به روشنزاده. ساعت 7:30 است. خوش آمد بگیم به شما اگر همکنون به صبحانه با خبر پیوسته اید. در ادامه با رویا کریمی مشت همراه میشیم که بار دیگه به استودیو آمده برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. رویا،
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا امروز در شهر ژنو سوئیس به صورت دو جانبه مذاکره خواهند کرد. این گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای در سطح معاونان وزیر امور خارجه دو طرف برگزار می شود. یک مقام ارشد نیروهای حماس میگوید این گروه با اسرائیل در سر تمدید آتش بس به توافق نرسیده است. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه گفت انتظار ندارد در کوتاه مدت آرامش پایداری بین اسرائیل و فلسطین ایجاد شود. باراک اوباما تاکید کرد رهبران سیاسی هر دو طرف باید برای رسیدن به صلح و رفاه مخاطرات سیاسی را بپذیرند. مسئولان بهداشتی در غرب آفریقا روز چهارشنبه خواستار کمک جهانی برای کنترل بیماری ایبولا شدند، بیماری که تاکنون 932 قربانی گرفته است. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میگوید اخبار مربوط به زمان حذف و تعداد یاران بگیرهای پردرآمد اعلام نمی‌شود. رئیس قوه قضاییه ایران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده که ارائه دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی به اینترنت را موظف می‌کند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردی‌های آنان را تا 6 ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه دهند. واشنگتن می‌گوید اقدام روسیه برای ممنوع کردن واردات محصولات آمریکا به ضرر اقتصاد روسیه است. و دبیر کل سازمان ملل با انتقاد از آنچه کشتار و ویرانی وسیع در غزه خواند گفت این اتفاق جهان را تکان داده و مایه شرمساری است. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران میگوید دولت با اجرای طرح تفکیک جنسیتی مخالف است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا. در ادامه نخست درباره پیشروی‌های داعش در عراق و تهدیدهای این گروه تروریستی گزارشی خواهیم داشت. سپس روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم، البته به کوشش شهرام رفیزاده. فرج سرکوهی ما رو به جهان فرهنگ و هنر خواهد برد و بردیا افشین به جهان موسیقی. البته پیامک‌های تازه‌ای هم که از جانب شما به دستمون برسه براتون قرائت خواهیم کرد. نیروهای داعش که به تازگی عنوان خلافت اسلامی را برای خود برگزیده در پیشروی‌های خود با مقاومت‌های از سوی پیشمرگه‌های کرد مواجه شدند. شورای امنیت سازمان ملل نیز بیانیه شدیدالحن علیه این گروه صادر کرده. شاهین بشیری.
شورای امنیت سازمان ملل حملات گروه دولت اسلامی در عراق را محکوم کرده و در مورد ثبات و امنیت منطقه هشدار داد. شورای امنیت در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار شد با ابراز نگرانی در مورد امنیت کل منطقه خاورمیانه حملات گروه دولت اسلامی یا داعش را در عراق محکوم کرده و هشدار داد مسببان این حملات می‌توانند با اتهام جنایت علیه بشریت روبرو شوند. در دو هفته گذشته این دومین بار است که بیانیه قوی از سوی شورای امنیت در مورد گروه دولت اسلامی منتشر می شود. مارک لایل گرانت، نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل که بیانیه شورای امنیت را در نیویورک قرائت می کرد، گفت
اعضای شورای امنیت ایذا و اذیت سازمان یافته اقلیت‌ها از جمله مسیحیان و آزار کسانی که از پذیرش ایدئولوژی افراطی گروه دولت اسلامی عراق و شام، داعش و گروه‌های مسلح وابسته به آن سر باز می‌زنند را به شدت محکوم می‌کنند.
شورای امنیت میگوید این گروه نه تنها برای عراق و سوریه که برای صلح در منطقه، امنیت و ثبات خطرناک است. نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل همچنین افزود:
اعضای شورای امنیت از تمامی گروه‌های عراقی می‌خواهند که برای مقابله با این تهدید خشن و بی‌منطق علیه اتحاد، هویت و آینده عراق با حمایت جامعه جهانی با یکدیگر متحد شوند.
در همین حال یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، میگوید گزارش‌های مبنی بر مرگ 40 کودک از اقلیت ایزدی در شمال عراق در 2 روز اخیر دریافت کرده است. یونیسف در بیانیه خود تاکید کرده که این کودکان به دلیل تحمل آنچه اثرات مستقیم خشونت، آوارگی و تشنگی خوانده شده، قربانی شدند. در این بیانیه آمده است خانواده‌هایی که برای گریز از نیروهای دولت اسلامی عراق شهر سنجار را ترک کرده‌اند و به خصوص بیش از 25,000 کودکی که در کوههای اطراف این شهر پناه گرفتند به کمک‌های فوری بشردوستانه از جمله آب، غذا و خدمات بهداشتی نیاز دارند. خبرها همچنین از حمله پیشمرگه‌های کرد به نیروهای داعش در 40 کیلومتری جنوب غربی اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، حکایت می‌کند. جبار یاور، مدیر کل وزارت پیشمرگه‌ها، به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای کرد با تغییر تاکتیک خود حمله را به جای دفاع برگزیدند و در منطقه مخمور به نیروهای داعش حمله کرده‌اند. وی همچنین گفت همکاری نظامی میان اقلیم کردستان و دولت بغداد دوباره برقرار شده است. از سوی دیگر تلویزیون عراق اعلام کرد که در حملات هواپیماهای عراقی به زندان شهر موصل در سحرگاه چهارشنبه 60 تن از نیروهای داعش کشته و 300 نفر از کسانی که در دست آنان اسیر بودند آزاد شدند. جبار یاور همچنین به رویترز گفت حدود 50,000 تن از اقلیت ایزدی‌های عراق از شهرهایی که داعش اشغال کرده است به کوهستان‌های اطراف سنجار گریختند و اگر ظرف 24 ساعت به آنان کمک نرسد از تشنگی و گرسنگی تلف خواهند شد. پکاکا، حزب کارگران کردستان عراق، نیز از تمامی کردها خواست علیه داعش یا همان دولت اسلامی عراق به پا خیزند. در وبسایت رسمی پکاکا آمده تمام نیروهای سیاسی کرد باید شانه به شانه یکدیگر به مقاومت بپردازند تا به مهاجمان نشان دهند در صورت حمله به هر گروه کرد تمام کردها در مقابلشان خواهند ایستاد. به گزارش رویترز، دولت اسلامی عراق جدی‌ترین خطر علیه امنیت این کشور از زمان سقوط رژیم صدام حسین است. نیروهای دولت اسلامی عراق پیش از این اعلام کرده بودند که قصد پیشروی در مناطق کردنشین عراق را ندارند، ولی حمله آنان به ناحیه کردنشین شنگال و کشتار تعداد زیادی از ایزدی‌ها در روستاهای اطراف موصل خلاف ادعایشان را ثابت کرد. به دنبال این حملات بود که نیروهای کرد مستقر در سوریه نیز وارد عراق شدند و نبرد با نیروهای دولت اسلامی را آغاز کردند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های جهان صنعت و تعادل از تداوم رشد نقدینگی در ایران خبر دادند.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه‌های جهان صنعت و روزنامه تعادل گزارش‌هایی منتشر کردند درباره آمارهای جدید بانک مرکزی در ارتباط با رشد نقدینگی. بنوشته روزنامه جهان صنعت، حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه سال 93 با 2.3% کاهش نسبت به اسفند 92 به 112494 میلیارد تومان رسیده، اما حجم نقدینگی با 3.9% افزایش به 617950 میلیارد تومان رسیده. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که دولت آقای روحانی به دلیل نیاز به نقدینگی در اسفند ماه گذشته حدود 12,000 میلیارد تومان پول چاپ کرده و وارد بازار کرده و به همین دلیل این افزایش نقدینگی حتی از سال 92 هم بیشتر شده. اما روزنامه تعادل در همین زمینه اشاره کرده که به رغم اینکه دولت آقای روحانی موفق شده که نرخ تورم رو از 45% زمانی که دولت رو تحویل گرفته کاهش بده، اما بنوشته این روزنامه سیاست‌های پولی دولت آقای روحانی موفق نبودن و هنوز دولت آقای روحانی نتونسته سیاست‌های انقباضی در زمینه بازار پولی رو به اجرا بگذاره.
برخی از روزنامه‌ها آقای رفیع‌زاده گزارش‌های تازه‌ای درباره آلودگی هوا، آب و مواد غذایی و واکنش‌ها به این آلودگی‌ها را مورد توجه قرار دادن.
بله، امروز سه روزنامه آرمان، شهروند و همشهری گزارش‌های درباره آلودگی آب، هوا و مواد غذایی منتشر کردند. روزنامه آرمان اظهارات آقای حافظی، یکی از اعضای شورای شهر تهران، رو درباره آلودگی آب و هوای تهران منتشر کرده. از قول ایشون نوشته که سالانه 2400 مورد مرگ در تهران ثبت میشه به دلیل آلودگی هوا. ایشون در این حال گفته که آب تهران هم هنوز تردید هست که آلودگی به نیترات تا چه میزان هست و این شبهه هنوز برطرف نشده. اما روزنامه شهروند امروز در ادامه گزارش هایی که منتشر کرده بود درباره استفاده از روغن نخل در شیر برای پرچرب کردن شیر گزارش داده که با انتشار این گزارش ها و همچنین افشاگری که وزیر بهداشت آقای حسن قاضی زاده هاشمی در این زمینه داشته، مردم لبنیات پرچرب رو تحریم کردن و کمتر دیگه به سمت خرید لبنیات پرچرب در بازار تهران میرن. اما روزنامه همشهری در گزارش خودش تاکید کرده که مقام های دولتی نباید فقط به افشاگری درباره اون چیزی که این روزنامه امنیت غذایی توصیف کرده بپردازن، بلکه باید اقدامات عملی انجام بدن برای تضمین امنیت غذایی مردم.
احتمال فتح مجلس خبرگان مطلبی است در روزنامه جوان.
روزنامه جوان امروز در گزارش مفصلی با تیتر خیال فتح خبرگان پنجم با تخریب شورای نگهبان نوشته که اصلاح طلبان در صدد هستند که با پیروزی در انتخابات گذشته که کسب کردن، انتخابات مجلس دهم و همچنین مجلس خبرگان پنجم رو هم به نفع خودشون تموم کنن، تا به نوشته این روزنامه طرح براندازی نظام رو به اجرا بگذارن. البته روزنامه جوان اشاره کرده که اصلاح طلبان تلاش میکنن در رسانه‌ها و روزنامه‌های خودشون شورای نگهبان، سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو تخریب کنن تا به این وسیله رهبر جمهوری اسلامی رو تضعیف کنن و بتونن در انتخابات بعدی مجلس خبرگان رو اکثریتش رو کسب کنن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و صبح بخیر میگم به همه شما.
آقای سرکویی، در نمایشگاهی که امروز در گالری نقش جهان افتتاح میشه، عناصری از فرهنگ ایران دوران هخامنشی بر تابلوها نقش بسته است. این عناصر کهن در دنیای معاصر چه کار کرد و نقشی دارند؟
بسیار نکته جالبی رو مطرح کردین. نخست این توضیح رو بدم که این نمایشگاه 10 تابلو نقاشی رنگ و روغن هست از آثار عطیه چگینی که همونطور که شما گفتین از امروز در نگارخانه نقش جهان افتتاح خواهد شد. کاری که این نقاش کرده این هستش که عناصری از دوران هخامنشیان گرفته. خب ما می‌دونیم از دوران هخامنشیان ما کشورداری داریم یا مثلا جنگ‌های بزرگ داریم و غیره، اما عناصر فرهنگی بسیار کم باقی مونده، مگر در تخت جمشید که این نقش‌های چون به هر حال حجاری بر روی سنگ و معماری یک بخش مهمی از فرهنگ و هنر هست، اینا باقی مونده و این نقاش این عناصر رو گرفته و مثل اون عقاب هخامنشی یا شیرهای سنگی یا چهره داریوش و غیره و از اینها کوشیده است که با دنیای معاصر ما پیوند بده و مفاهیم معاصر رو بیان بکنه، چون این بسیار دشوار هست وقتی که شما بخواید با تغییر دادن عناصر بسیار کهن مسائل معاصر رو بیان بکنید. مثلا ایشون از عقاب هخامنشی رو بهره گرفته برای اینکه با یک نگاه طنزآمیز عظمتی که در هم ریخته رو نشون بده، یا مثلا رنگ‌های ارغوانی و خاکستری رو ترکیب کرده تا ثروت و بی‌نیازی رو نشون بده، و یا از برخی دیگر از عناصر استفاده کرده تا نشون بده که ما چطور از یک جامعه یک دستر به یک جامعه هزار رنگ و هزار چهره و جامعه‌ای که قفل‌های زیادی داره که آدم‌ها به چهره خودشون می‌زنن که چهره واقعیشون دیدی نشه بدل شدیم، یا مثلا از مثلث‌های رو به پایین و هندسه فیثاغورسی استفاده کرده و این سعی کرده که با این عناصر باز یک نقدی بکنه جامعه معاصر ایران رو. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه تا و تا 21 مرداد ما ادامه پیدا خواهد کرد.
یک خبر هم برای ما داری درباره نمایشی با عنوان سوسک می شود که در جشنواره نمایش عروسکی به صحنه میره.
خب جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران که بهش میگن مبارک از 22 شهریور ماه شروع خواهد شد. نمایش‌های بسیاری پیشنهاد شده که اجرا خواهد شد، حالا ما به تدریج بعضیشون معرفی می‌کنیم. از جمله این نمایش سوسک می‌شود رو که آزاده انصاری کارگردانی خواهد کرد، آرش پارساخو متن رو نوشته. متن رو بر اساس داستان مشهور مسخ اثر کافکا نوشتن. می‌دونیم که مسخ یکی از زیباترین در عین حال پیچیده‌ترین آثار فرانس کافکا است که در خیلی هم زود به فارسی ترجمه شد. صادق هدایت اون رو برای اول بار ترجمه کرد، البته ترجمه‌های دیگری هم بعد از اون شده. داستان بسیار مشهوری است در دنیا. شخصی است که یک روز صبح میبینه که به سوسک داره بدل میشه و بدل میشه به سوسک و در واقع مفاهیم بسیار فلسفی و اون جهان پیچیده کافکا رو، جهان سیاه کافکایی در این داستان بسیار مشخص است. حالا این نمایش کوشیدن که یک ترکیبی بکنن از بازیگر و عروسک و با ترکیب این دو اون مفاهیم پیچیده فلسفی رو به صد در صحنه زنده بکنن. حالا وقتی که نمایش اجرا شد دربارش صحبت خواهیم کرد.
آقای سرکوی، به زمان گزینش نهایی برای هشتمین جشنواره موسیقی جوان هم نزدیک میشیم.
بله، این هشتمین جشنواره موسیقی جوان قرار است 15 تا 20 شهریور ماه در تالار رودکی برگزار بشه. تعداد زیادی شرکت کردن، حدود بیش از 1500 نفر گروه مختلف شرکت کردن، این داوطلب شدن. از بین اینها یک تعدادی انتخاب شدن که اینها از 15 تا 19 شهریور ماه در حضور هیئت داوران این منتخبین برنامه‌شون اجرا می‌کنن و بعد اون برگزیدگان در 20 شهریور ماه در تالار رودکی معرفی خواهند شد. البته داوران خوبی انتخاب کردن، مثل حسین علیزاده، شهرام ناظری، مجیدی کیانی، داریوش طلایی، شاهین فرهاد، که خب اینا سران بزرگان موسیقی هستن و امیدواریم که رأی اینها رو قبول بکنن، چون از همین حالا برخی شایعه ها وجود داره که گویا وزارت شاد می‌خواد دخالت بکنه در داوری ها. امیدواریم این اتفاق نیفت.
خیلی ممنونم آقای سرکوی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
بسیار خوب، چند تا پیامک به دست ما رسیده. شنونده ای نوشته قوه قضاییه ایران قوه جاسوسی است. این نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته تفکیک جنسیتی در شهرداری انجام شده، پس شهرداری تا با ارباب رجوعهای خانم چه میکند؟ امضا دوستدار رادیو فردا. شنونده یه دیگری در پیامک خودش نوشته به آقایان بگویید بس دیگه، دست از زیاده خواهیتان بردارید، مردم زندگی میخواهند. 30 جنگ، 30 صف، 30 اضطراب و دلهوره، 30 ناامیدی، شهامت داشته باشید اشتباهات را کنار بگذارید تا مردم یک نفسی بکشند. تا کمی مردم تاوان اشتباهات آقایان را باید تا کی مردم تاوان اشتباهات آقایان را باید بدهند. امضا محمد از ورزنه اصفهانی. در حالی است که یک شنونده دیگری با مقداری نام پرنده خطاب به ما گفته که ما پشت امام خامنه ای هستیم تا ظهور مولامون، بعد ایشون گفته فدایی رهبریم. در حالی که شنونده دیگری نوشته جنگ طولانی فلسطین و اسرائیل و غزه و لبنان هیچ ربطی به کشور ایران نداره، نه غزه نه لبنان، فقط جمهوری ایرانی کشور ایران، با تشکر اشتری از تهران. خب موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، چرا که برای ما از جهان موسیقی خبرهایی داره.
سلام، درست 20 روز پیش در آمریکا آلبومی منتشر شد که این روزها توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد و در 2 اول انتشارش پرفروشترین آلبوم هفته در این کشور بوده. آلبومی به اسم خوشی اجباری از ویرد آل یانکوویک، هنرمندی کهنه‌کار که کارش منحصر به فرد، اما جالب اینجاست هیچ وقت در 3 فعالیتش چنین استقبالی رو از آثارش تجربه نکرده. ویرد آل از 31 سال پیش تا به حال و تا پیش از این آلبوم 13 آلبوم دیگر رو منتشر کرده بود، اما هیچ کدومشون هیچ وقت نتونسته بودند تبدیل به پرفروشترین هفته در آمریکا یا شماره 1 جدول بیلبورد شوند. Make your pay. این آهنگیست به اسم تکی یا به فارسی امول از جدیدترین آلبوم ویرد آل. این آهنگ تقلیدیست مضحک از آهنگ معروف هپی یا خوشحال از فارل ویلیامز. ویرد آل در مجموعه استودیوی جدیدش مثل همیشه به سراغ آهنگ‌های معروف و موفق رفته و اونها رو بازسازی کرده و بر روی اونها شعری طنز و خنده‌دار گذاشته. البته به علاوه مثل همیشه در این آلبوم آهنگ‌هایی هم پیدا میشن که طنزن و در اون ویرد آل استایل یا سبک یک گروه یا چهره خاص و سرشناس رو تقلید کرده. البته این کاریه که ویرد آل در طی بیش از 3 دهه بر روی اون اصرار داشته و تخصصشه و در دنیای هنر و سرگرمی شاید به عنوان تنها هنرمند معروف این عرصه شناخته شه. اما برای خیلی ها سوال اینجاست، چرا این بار و بعد از این همه سال موفقیتی تجاری این چنینی نصیب ویرد آل شده؟ باید بگم این راهی نیست که ویرد آل یک شبه طی کرده باشه. او 53 سال پیش با نام آلفرد ماتیو یانکوویک در ایالت کالیفرنیای آمریکا متولد شد. از بچگی به موسیقی رو آورد و ساز آکاردئون به دست گرفت و در این حال همیشه اهل مطالعه بود و اهل طنز و کمدی. او به کارهای کمدی پرمغزی چون مونتی پایتون و شل سیلورستاین علاقه‌مند بود. با این حال هیچ وقت فکر نمی کرد بتونه با پیوند زدن اطلاعات عمومیش، طنز و موسیقی یک روزی گذران زندگی کنه و پول در بیاره. برای همین در کالج معماری می خون. اما سال سوم دانشگاه فهمید که معماری راهی نیست که تا آخر عمر بخواد در پیش بگیره. این اولین آهنگیه که از ویرد آل منتشر شده، آهنگی به اسم مای بولونا یا سوسیس بولونیای من. این آهنگ رو ویرد آل در 20 سالگی منتشر کرده. این بازسازی یک آهنگ موفق اون زمان بود، آهنگی از سال 1979 میلادی، آهنگ مای شرونا از گروه نک، یک گروه موج نوی راک آمریکایی. این آهنگ شاید به شکل رسمی خیلی موفق نبود، اما به شکلی زیرزمینی دست به دست می شد و تو برخی از محافل مورد استقبال قرار گرفت و این موفقیت این چنینی برای ویرد آل کافی بود که بخواد استعدادش رو در پیوند طنز و موسیقی جدی تر از قبل بگیره. چهار سال طول کشید که ویرد آل یانکوویک اولین آلبومش رو منتشر کرد، آلبومی که متکی بر ساز آکاردئون بود و در اون تقلیدهای موسیقی از آثار معروف چهره هایی چون گروه کوین، تام پتی و استیوی نیکس به چشم می اومد. در اون زمان و با توجه به شرایط حاکم بر صنعت موسیقی سخت بود که ویرد آل بتونه شرکتی بزرگ رو وادار به عقد قرارداد کنه، اما ویرد آل تونسته بود به این موفقیت برسه و و البته استقبال از آلبومش هم نسبتاً خوب بود. مثلا مجله معتبر و تخصصی موسیقی رولینگ استون از 5-3 ستاره رو در ارزش گذاری به اولین آلبوم ویرد آل داده بود. اما برخی از منتقدین تصور می‌کردن ویرد آل نتونه به این راه ادامه بده و موفق باشه. Japan, so eat it, just eat it. Don't wanna argue, I don't wanna debate. Don't wanna hear about what kind of food you hate. You won't get no dessert till you clean off your plate, so eat it. Don't you tell me you're full, just eat it, eat it. در تمام این سالها ویرد آل معمولاً در تقلید موسیقی از آثار هنرمندان اشاره مستقیم به اصل آهنگ نمی‌کنه، فقط ترانه طنزی که در روی بازسازی آهنگ میشینه. اما چند باری هم اشاراتی به بعضی از آثار اصلی کرده، مثلا در ابتدای دهه 90 و در تقلید آهنگ معروف بوی تین اسپریت می‌دهد، آهنگی از گروه نیروانا، هم به ویدیوی اصل آهنگ و هم به ترانش اشاراتی مستقیم داشت، اشاراتی که البته حتی برای اعضای گروه نیروانا هم خوشایند بود. جالب اینجاست تقلید مضحک این آهنگ در سال 92 در کنار اصل آهنگ از گروه نیروانا نامزد دریافت یک جایزه در مراسم سالانه بهترین ویدیوی MTV شده بود. در همه این سالها ویرد آل تونسته بود توجه گروه‌های خاص از طرفداران موسیقی رو به خودش جلب کنه. در دهه 80 توجه طرفداران موسیقی راک و پاپ دهه‌های 70 و 80 رو به خودش جلب می‌کرد با ارائه تقلید مضحک از آثار معروف اون زمان. در دهه 90 و در دهه 90 و خصوصاً در ابتداش تونست توجه طرفداران موسیقی گرانج رو به خودش معطوف کنه و در اولین دهه از هزاره سوم آثار چهره‌های مطرح ریتم اند بلوز و هیپ هاپ رو بازسازی کرد و تونست توجه طرفداران این سبک‌ها رو به خودش جلب کنه. اما اینکه این بار در سال 2014 تونسته بیش از هر موقعی سر و صدا کنه برای خیلی‌ها جالبه و سوال برانگیز. خیلی‌ها عقیده دارن استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی به ویرد آل خیلی کمک کرده که بتونه که در بین نسل جوان طرفدارانی پیدا کنه، خصوصا با روشی که خودش انتخاب کرده بود. او 8 ویدیو از این آلبوم رو در 8 روز پشت سر هم در شبکه‌های اینترنتی چون یوتیوب و ویوو گذاشت و خودش شخصا از توییتر و فیسبوک برای حمایت از این ویدیوها استفاده کرد. البته باید به اینها اضافه کرد که این بار او از آهنگ‌های پاپ بسیار پرطرفدار استفاده کرده، چون آهنگ خطوط محو از رابین فیک. و ما در آخر به تقلید مضحکی که ویرد آل در آلبوم جدیدش ساخته از روی این آهنگ از آهنگ خطوط محو رابین فیک گوش میدیم، آهنگی به اسم جرائم کلامی که ویرد آل یانکوویک در اون اشتباهات دستور زبانی رو به سخره گرفته. با هم گوش میدیم جرائم کلامی از ویرد آل یانکوویک، ساخته بر روی آهنگ Blurred Lines یا خطوط محو از رابین فیک. Maybe now.
طبق معمول در چنین لحظاتی بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما دوستداران صبحانه با خبر میتونن با ما بمونن تا ساعت 8:30، چرا که براشون مطالب مختلفی داریم به اضافه پیامکایی که تاکنون گفته نشده و پیامهای تلفنی. Show the world you're no clown. Say you got an IT followed by a apostrophe. Now what does that mean? You would not use this in this case as a possessive. Oh no no, it's a contraction. ساعت 8 بامداد. سلام میکنیم به شما که همکنون به ما میپیوندید و بهتون خوش آمد میگیم و با سپاس از همه شنوندگانی که از ابتدای صبحانه با خبر با ما همراه بودن. در ادامه پیش از پرداختن به گزارش ها و مطالب دیگه، بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای آگاهی از مهمترین و تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما رویا.
یک بار دیگه صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان صبحانه با خبر. روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا امروز پنج شنبه در شهر ژنو سوئیس به صورت دوجانبه مذاکره خواهند کرد. به گزارش ایرنا این گفتگوهای دوجانبه هسته‌ای در سطح معاونان وزیر امور خارجه دو طرف برگزار میشود. در این مذاکرات سید عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه و اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای از سوی ایران و ویلیام برن معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا از سوی واشنگتن سرپرست این مذاکرات را بر عهده دارند. بنابراین گزارش، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای هدف از این گفتگوها را ادامه رایزنی‌ها در خصوص موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین اعلام کرد. این مذاکرات نخستین دور از مذاکرات در طول دوره تمدید مذاکرات جامعه هسته‌ای است که پس از مذاکرات وین برگزار می‌شود. یک مقام ارشد نیروهای حماس میگوید این گروه با اسرائیل بر سر تمدید آتش بس به توافق نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو مرزوق از اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی در قاهره روز چهارشنبه این خبر را در حساب توییتری خود اعلام کرد. ساعتی پیش از آن اسرائیل آمادگی خود را برای تمدید توافق آتش بس اعلام کرده بود. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه گفت انتظار ندارد در کوتاه مدت آرامش پایداری بین اسرائیل و فلسطین ایجاد شود. باراک اوباما تاکید کرد رهبران سیاسی هر دو طرف باید برای رسیدن به صلح و رفاه مخاطرات سیاسی را بپذیرند. باراک اوباما همچنین تصریح کرد آتش بس 72 ساعته میان شبه نظامیان حماس و اسرائیل باید تا پایان زمان تعیین شده حفظ شود. اوباما همچنین بر حق اسرائیل بر دفاع از خود در برابر راکت پراکنی های حماس و تخریب به گفته او تونل‌های ترور تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت فلسطینی‌های ساکن غزه هم باید نسبت به امکان بازسازی جامعه خود، امکان دستیابی به رفاه و عدم محصور ماندن و جدایی از بقیه جهان اطمینان حاصل کنند. رئیس جمهور آمریکا با اعلام اینکه نسبت به مردم عادی غزه که روزگار سختی را می‌گذرانند احساس همدردی کامل دارد، اظهار داشت که نسبت به حماس دلسوزی ندارد. در جریان یک ماه جنگ میان شبه نظامیان حماس و ارتش اسرائیل 1900 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. مسئولان بهداشتی در غرب آفریقا روز چهارشنبه خواستار کمک جهانی برای کنترل بیماری ابولا شدند، بیماری که تاکنون 932 قربانی گرفته است. رئیس جمهور لیبریا آلن جانسون سیرلیف نیز برقراری وضعیت اضطراری 90 روزه را در این کشور اعلام کرد و گفت دولت و مردم لیبریا برای بقای دولت و حفاظت از جان مردم به تلاش فوق‌العاده‌ای نیاز دارند. ارتش لیبریا و سیرالئون برای کمک به کنترل بیماری ابولا وارد عمل شدند. سازمان بهداشت جهانی در روزهای آینده اجلاسی استراری برگزار می‌کند تا متخصصان درباره استفاده از داروهای آزمایشی برای درمان این بیماری تاکنون لاعلاج تصمیم بگیرند. بیماری ابولا در طول 3 هفته پس از انتشارش سبب بیماری بیش از 1700 تن و مرگ 900 نفر شده است. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میگوید اخبار مربوط به زمان حذف و تعداد یاران بگیرهای پردرآمد اعلام و منتشر نمی‌شود. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت تاکید کرد هرچند همه یاران بگیرهای پردرآمد از طریق کسب اطلاعات از پایانه‌ها و مراکز مختلف شناسایی شده‌اند، اما اکنون تاریخ حذف آنها از فهرست یاران بگیرها اعلام نمی‌شود. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز جمعه 10 مرداد ماه گفت که 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شدند و از فهرست دریافت کنندگان رای یارانه حذف خواهند شد. رئیس قوه قضاییه ایران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده که ارائه دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی به اینترنت را موظف می‌کند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و گردی‌های آنان را تا 6 ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه کنند. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه درباره آخرین تحولات مربوط به وضعیت خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست و همسرش در ایران گزارشی داریم. سپس گفتگویی با شیرین عبادی خواهیم شنید درباره گفته‌های تازه محمد جواد لاریجانی. درباره واکنش انصار حزب الله به مخالفت وزارت کشور با راه اندازی گشت‌های موتوری این گروه هم گزارشی خواهیم شنید، به اضافه مطالب شنیدنی دیگر که در ادامه برنامه از آنها با شما خواهیم گفت. با گذشت 2 هفته از بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست و همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی، ایران میگوید تابعیت دوگانه را قبول ندارد و پرونده این افراد بر اساس قوانین ایران پیگیری خواهد شد. این در حالی است که دولت آمریکا خواستار آزادی این خبرنگاران شده. مهتاب وحیدی راد،
سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه بدون اشاره به اتهام خبرنگاران ایرانی آمریکایی بازداشت شده در تهران، آنها را مشمول قوانین ایران دانست و گفت پرونده این افراد از زاویه تابعیت ایرانیشان در حال پیگیری است. مرضیه افخم با بیان اینکه ایران تابعیت دوگانه را نمیپذیرد، دسترسی این خبرنگاران را به خدمات کنسولی منتفی دانست. صحبت‌های خانم افخم واکنشی است به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که خواستار دسترسی این خبرنگاران بازداشت شده به خدمات کنسولی شده بود. جنساکی هفته پیش از دولت سوئیس خواست به عنوان نماینده آمریکا در ایران پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، و 3 خبرنگار دیگر را پیگیری کند. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی، و 2 عکاس خبرنگار دیگر 31 تیر ماه در تهران بازداشت شدند. یکی از این افراد پس از 1 هفته آزاد شد، اما از محل نگهداری و اتهام 3 نفر دیگر همچنان خبری در دست نیست. غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، هفته پیش گفت پرونده این افراد در مرحله مقدماتی است، اما درباره اتهامشان هیچ توضیحی نداد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید این افراد در یک خانه امن نگهداری می شوند. این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای از جاسوس خواندن این خبرنگاران توسط برخی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران انتقاد کرد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید
همکنون بیش از 2 هفته از بازداشت جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی می‌گذرد و حتی محل نگهداری اونها اعلام نشده و مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند. اما ما 2 مقاله می‌بینیم در روزنامه وطن امروز و سایت تصنیف که هر 2 به نهادهای امنیتی نزدیک هستند و در حقیقت می‌بینیم که بازجویان اونها از طریق این 2 رسانه‌ای که کنترل میکنند دارن کیفرخواست ثابت میکنند و خودشون در مقام قاضی و دادستان اقدام میکنند، اونها رو به جاسوسی بدون هیچ گونه سندی متهم میکنند و این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده و همکنون که دولت آقای روحانی سکوت در قبال این پرونده گرفته بسیار نگران کننده هست.
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم از جمله رسانه‌هایی است که هفته پیش با انتشار مطلبی به نقل از محمد حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، این خبرنگاران ایرانی آمریکایی را جاسوس نامیده بود. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای از آنچه که موج جدید بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران نامید به شدت انتقاد کرد. رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته که تمام روزنامه نگارانی رو که به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ایشون و استفاده از حق آزادی بیان دستگیر شدن رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنه. در این حال این سازمان از مقامات ایران خواسته که جرائمی که در ایران دائما استفاده میشن برای آزار و اذیت روزنامه نگاران مثل تشویش از خانه عمومی، توهین و افترا به مقامات و جرائم علیه امنیت رو لغو بکنه و در قانون ایران حق استفاده از آزادی بیان رو برای روزنامه نگاران و باقی شهروندان ایرانی تضمین بکنه.
گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 65 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که به نظام قضایی مبتنی بر شرع افتخار میکنه و از احکامی مانند قصاص و سنگسار هم به گفته او ناراحت نیستیم. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای لاریجانی این سخنان رو در روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بیان کرده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح 2003 ارزیابی او رو از گفته های محمد جواد لاریجانی و جایزه حقوق بشری 30,000 یورویی ایران پرسیده. شیرین عبادی:
این رو در حقیقت یک نمایش حکومتی برای پوشاندن نقض حقوق بشر ارزیابی میکنم. کشوری که خودش بالاترین میزان نقض حقوق بشر رو داره تا حدی که در ردیف کره شمالی براش گزارشگر ویژه تعیین شده و میخوام یادآوری کنم که فقط آقای احمد شهید در این دوران گزارشگر ویژه حکومت جمهوری اسلامی نبودند، بلکه در سالهای قبل موریس کاپیتون و کالین دوپول هم گزارشگر بودند. یعنی دولت ایران فقط یک دوره محدود 9 ساله گزارشگر ویژه نداشته، همواره به قدر مرتکب به نقض حقوق بشر شده که یک مبصر و هابارسر براش گذاشتن که کارهاش رو گزارش بده. حالا چنین رژیمی برای اینکه سرپوش می‌گذارد روی کارهای خلاف حقوق بشری خودش آمده و اعلام می‌کند که می‌خواهد جایزه بده. این جایزه رو بهتر صرف آموزش کارکنان قوه قضاییه بکنند تا اینکه این چنین مرتکب نقض حقوق بشر نشن و ما شاهد آنچنان احکام غیرعادلانه نباشیم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای لاریجانی حقوق بشر جهانی رو سکولار خونده و اون رو رد کرده و گفته که باید برای حقوق بشر اسلامی منشوری تدوین بشه. به نظر شما در اجرای مقررات حقوق بشر آیا تفاوت مذاهب و ملیت‌ها میتونن نقشی داشته باشن؟
آقای لاریجانی به عدم صحت ادعای خودشون واقف هستند. میدانند که حقوق بشر قابل انطباق با هر فرهنگ و مذهبی هست. وقتی که حقوق بشر میگوید که من شکنجه، آیا آقای لاریجانی معتقد است که شکنجه چیز خوبی است؟ وقتی که حقوق بشر میگوید که اعدام کمتر از 18 سال ممنوعه، آیا ایشون ادعا میکنند که چنین چیزی در اسلام مورد تأیید و تکریمه؟ وقتی که حقوق بشر میگوید که منع هر گونه تبعیض بین افراد بر اساس جنسیت یا مذهب و یا قومیت یا نژاد، آیا ایشان ادعا میکند که اسلام تبعیض رو تأیید میکند؟ بنابراین اینها حرفایی است که بارها و بارها ایشان زدن صرفا برای اینکه از پاسخگویی به یک سوال مهم سرباز بزنن. و اون سوال مهم این است که چرا حکومت ایران این چنین مرتکب نقض حقوق بشر میشه؟
خانم عبادی، همین آقای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی جمهوری اسلامی گفته که ما به نظام قضایی مبتنی بر شرع خودمون افتخار میکنیم و از احکامی مانند قصاص و سنگسار هم ناراحت نیستیم و افتخار میکنیم. آیا به نظر شما او با این حرفا غرب رو به چالش فراخونده یا منظور دیگه ای داره؟
به نظر من گفتن این حرفا از کسی که رئیس قسمت حقوق بشر قوه قضاییه است ماهیت این رژیم رو بیش از بیش آشکار میکنه. یعنی کسی که خودش مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق بشره میاد رسما اعلام میکنه که من افتخار میکنم که سنگسار در کشور من هست. درست مانند سخنان مشاور وزیر دادگستری که وقتی که ناظمی به چند بچه خردسال تجاوز میکنه میاد میگه که این مسئله با رضایت طرفین بوده. این چنین اعمال و گفتاری فقط نشان از یک چیز داره، که اینها به هیچ چی پایبند نیستند و در حقیقت وقتی که در مجامع بین المللی محکوم میشوند اون موقع فریادی با اسلام سر میدهند.
شیرین عبادی به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پی مخالفت وزارت کشور ایران با راه‌اندازی گشت‌های موتوری از سوی گروه انصار حزب‌الله، این تشکل اصولگرای تندرو با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود اعلام کرد برای انجام وظیفه قانونی و شرعی نیاز به مجوز دولتی نداره. چند روز پیش وزارت کشور اعلام کرده بود که به گروه انصار حزب الله گفته برای انجام کارهای ارشادی در سطح شهرها نیاز به مجوز قانونی داره. رضا جمالی.
گروه انصار حزب الله از تشکل‌های اصولگرای تندرو در ایران می‌گوید برای اعزام گشت‌های ارشاد موتور سوار به خیابان‌های شهر نیازی به مجوز از وزارت کشور ندارد. گروه انصار حزب الله در بیانیه‌ای که در وبسایت این تشکل منتشر شده اعلام کرده که برای انجام وظایف قانونی و شرعی خود نیاز به مجوز دولتی ندارد. شنبه هفته جاری روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در گفتگوی اختصاصی با سایت تدبیر به انصار الحزب الله هشدار داده بود که حضور آنها در سطح شهر تحت عنوان گشت‌های موتوری برای مبارزه با آنچه که بدحجابی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر خوانده‌اند باید در چارچوب قانون باشد. به گفته این مقام وزارت کشور در این رابطه تذکرهای جدی به انصار حزب الله داده شده است. در واکنش به این اظهارات، تشکل انصار حزب الله با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود آوردند که هیچ گونه تذکری از وزارت کشور دریافت نکردند و از وزارت کشور خواستند تا مستندات قانونی خود را مبنی بر مغایر بودن انجام وظایف شرعی امر به معروف و نهی از منکر را ارائه کند. در این بیانیه انصار حزب الله به طور تلویحی وزارت کشور را متهم به رواج بی‌حجابی کرده و از اینکه چندی پیش در یکی از سالن‌های آن وزارتخانه جشنی برپا بوده، فضای آن جشن را مصداق افتضاح و شرم‌آور خوانده است. پیش از این نیز انصار حزب الله وعده داده بود که موتورسواران ارشادی خود را بعد از ماه رمضان به خیابان‌ها خواهد فرستاد. آنها میگویند که دلواپس وضعیت حجاب و ارزش‌های دینی در جامعه هستند. تشکل انصار الحزب الله در توضیح بیشتر اقدام خود در وبسایتشان نوشتند که بعد از یک سال از استقرار دولت حسن روحانی، بی‌مسئولیتی مسئولان فرهنگ خون به جگر امت حزب الله کرده است. آنها از ترک خوردن کاسه صبرشان گفتند و اینکه تصمیماتشان راهبردی است و مبتنی بر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. همزمان در مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر طرحی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته که طبق آن اگر کسی قصد داشت در برابر بی‌حجابی و روزه‌خواری اقدامی انجام دهد از سوی قانون حمایت شود.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته ای کاش به جای حجاب اجباری حیای اجباری داشتیم. امضا آقا یا خانم اهوازی. شنونده‌ای نوشته در جواب آقایی که گفت تا ظهور امام زمان پشت سر ولایت فقیه هست بگویم فکر کردی خامنه‌ای تاج و تخت رو به امام زمان میده؟ بعد خود ایشون اضافه کرده که نه. شنونده دیگری هم در پیامک خودش نوشته اگر گروه داعش به ایران حمله میکرد یه درسی بهش میدادیم که تمام دنیا بفهمن ایران چه قدرتیه. با تشکر حسین از لوشان این پیامک رو فرستاده. شماری پیام تلفنی هم دریافت کردیم که در برگیرنده نظرات شما شنوندگان عزیزه و به اتفاق میشنویم.
موتورسواران انصار حزب الله بدانند که لباس تنگ مکروه است و کل مکروه جایز، ولی بنا به فرمایش قرآن مردان چشمان خود را باید بپوشانند. چرا اینها چشمان خود را از زنان ساپورت پوش نمی پوشانند؟
آمارهای وحشتناک این روزا میشنویم. بیکاری 45% دانش آموختگان ایرانی در برخی رشته ها، بیکاری 40% بانوان، بیکاری 26% در بعضی استان‌ها. خب آقای قوه قضاییه، آقای نمایندگان مجلس، آقایون مسئولین، 100,000 نفر شما استخدام میکنین برای امر به معروف. آقا روسری تو بده بالا، آقا چادر تو بده این ور بده اون ور. 450,000 نفر هم آقای احمدی نژاد بدون رعایت اصول استخدام حتی افراد بی سواد رو استخدام میکنه.
آقای روحانی لطفاً در مورد غزه و لبنان شما فقط از طرف خودتون حرف بزنید، نه از طرف امتی که به اشاره شما به خیابون میان. شما اگه مردم ایران رو به عربا نمیفروختین، اگه سرمایه های مردم رو به عربا نمیدادین، اگه جوانا رو محدود نمیکردین، اگه به پوشش مرد زن ایرانی دخالت نمیکردین، اگه دین زورکی به مردم تحمیل نمیکردین، اگه یه رفراندوم برگزار میکردین که آیا مردم شما رو قبول دارن یا نه، اون وقت اظهار نظر بکنین. ما ملت ایران ایرانی هستیم، همه را دوست داریم، ولی نه اینکه همش به فکر غزه و لبنان باشیم. همین.
در پیوند با اظهارات محمد جواد لاریجانی، شنونده نوشته: با سلام، بهتر لاریجانی جایزه حقوق بشری اسلامی را به سرکرده داعش بدهد، چون چهره واقعی اسلام همان داعش است. امضا امیر از زرین شهر اصفهان. شنونده دیگری هم ضمن اظهار محبت به رادیو فردا گفته که از برنامه‌های رادیو فردا خیلی استقبال می‌کنه، که ازشون سپاسگزاریم که رادیو فردا. ایشون نوشته: روزی آفتابی و همراه با شادی و نشاط برای شما آرزومندم. شنیدید در خبرها که محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری اعلام کردند که از فعالیت‌های سیاسیشون دست می‌کشن و بازنشسته میشن. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم فر.
مدتی پس از آنکه محمد خاتمی اعلام کرد که دیگر به عرصه فعالیت‌های اجرایی و موقعیت‌های سیاسی در ایران بر نخواهد گشت، یک عضو بنیاد باران، بنیادی که آقای خاتمی در رأس آن است، می‌گوید که این به معنای پایان کنش سیاسی محمد خاتمی نیست. عبدالله ناصری با بیان اینکه این کنارگیری نشانگر بلوغ سیاسی است، گفت که آقای خاتمی در پی کسب قدرت نیست، در عین حال با چنین تصمیمی به کانونهای قدرتی هم که در تلاش برای حذف اویند اعلام کرده که خودش قصد حضور مجدد در صحنه سیاسی ایران را ندارد و صرفاً در پی اندیشه ورزی است. این عضو بنیاد باران و رئیس پیشین خبرگزاری دولتی ایرنا کانونهای قدرت در ایران را آغشته به رشد نایافتگی سیاسی، ضعف‌های اخلاقی و نیز جاه طلبی توصیف کرد. به غیر از محمد خاتمی، ناطق نوری، چهره سرشناس اصولگرایان معتدل، هم اعلام کرد که از هر گونه فعالیت سیاسی برکنار خواهد ماند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره تأثیر این بازنشستگی‌ها بر فضای سیاسی ایران می‌گوید:
آقای خاتمی به خصوص و البته آقای ناطق نوری دارن حساسیت زدایی میکنن از جریان‌های رقیب، به ویژه هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و راست افراطی، که تاکید کنن اراده برای تصاحب قدرت ندارن. و فراموش نکنیم که به خصوص در مورد آقای خاتمی، با توجه به مجموعه حوادث بعد از انتخابات سال 88، این اهمیت داره، چون آقای خاتمی واجد یک محبوبیت اجتماعی خیلی بالا هستش و معنی داره و این رو شخص اول نظام ازش مطلع هست و به هر حال حضور آقای خاتمی به یک معنا میتونه همیشه یک تهدیدی باشه برای اون جریان اقتدارگرا. و آقای خاتمی با اعلام کنارگیریش از تلاش برای تصاحب قدرت به نوعی داره حساسیت زدایی میکنه، هرچند که این نافی فعالیت‌های ایشون در حوزه جامعه مدنی نیست، چیزی که مورد تاکید ایشون هم مؤکد قرار گرفته.
در سال‌های بعد از انقلاب ایران، مهمترین جریان‌های رفرمیست کم و بیش به دیدگاه‌های هاشمی رفسنجانی و یا محمد خاتمی منتسب بودند. تفاوت این دو جریان اما آن بوده که رفرمیست‌های پیرو خاتمی از سطح مطالبات بالاتری برخوردار بودند. با این حال بسیاری معتقدند که دولت حسن روحانی، که بخشی از رفرم از نوع هاشمی شناخته می شود، در صحنه سیاسی ایران نسبت به اصلاح طلبی از نوع خاتمی موفق تر عمل کرده است. آیا این کنارگیری محمد خاتمی تاییدی بر همین مدعا است؟ مرتضی کاظمیان:
من گمان نمی کنم آقای خاتمی آقای روحانی رو ادامه دهنده همون اصلاحات می دونه، به تعبیر جدید در فضای سیاسی جدید، چون که ایشون هم تاکید کرده که گفتمان آقای روحانی گفتمان اصلاح طلبانه هست. اگر معتقد باشیم که نیروهای اصلاح طلب دوم خردادی به نوعی تلاش میکنن برای اصلاحات تدریجی در درون ساختار سیاسی قدرت و البته با اتکیه بر نیروی جامعه مدنی، به نظر میرسه که آقای خاتمی همچنان بر مسیر قبلی تاکید و اصرار داره، هرچند که خودش تمایل به این مشارکت در قدرت در حکومت به معنی سخت افزاریش نداره. البته شاید یک نوع بازنگری صورت گرفته باشه و جایگاه جامعه مدنی در اندیشه آقای خاتمی برجسته تر شده باشه، که این خودش باز برمیگرده به تجربه 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که به نوعی لمس کرده از نزدیک ماهیت نیروهای سیاسی و توازن قدرت در حکومت رو در جمهوری اسلامی.
در مسیر فشارهای عمدتاً روانی بر اصلاح طلبان ایران از سوی حاکمیت، در سالهای اخیر اخبار تایید نشده ای مبنی بر حتی ممنوع الخروج شدن خاتمی و یا ممنوع تصویر بودن او در صدا و سیمای ایران منتشر شده است.
مهرداد قاسم فر گزارش می‌داد. در خبرها درباره مضرات استفاده از روغن پالم یا همان روغن نخل شنیدید. در اینجا مصاحبه می‌شنوید که در آن محمد زرقامی از مهدی محمودآبادی کارشناس تغذیه در ایران تعریف علمی روغن نخل و موارد مورد مصرف آن را پرسیده. مهدی محمودآبادی:
روغن نخل یا روغن پالم اسیدهای چرب پالمیتیکش از همه بیشتره. اسید چرب پالمیتیک هم ثابت شده که بیشترین تأثیر رو روی افزایش کلسترول و LDL کلسترول داره، که کلسترول و LDL کلسترول هم موقعی که افزایش پیدا بکنن ارتباط مستقیم داره با بیماری های CVD یا بیماری قلب عروقی. بنابراین به هیچ وجه خوردن روغن پالم توصیه نمیشه. علاوه بر این حتی خود شیر پرچرب هم که روغن پالم نداشته باشه، که اصولا کار غیر قانونیه که پالم اضافه کنن به یک ماده غذایی، خودش هم نباید ما استفاده بکنیم. چرا؟ چون اون هم اسیدهای چرب ترانس رو داره که اسیدهای چرب ترانس هم برای سلامت مضره.
با توجه به اینکه شما میگین که نباید استفاده بشه به دلیل خاصیت بیماریزاییش، آیا این مجازه که الان عنوان میشه که در بستنی استفاده میشه، در پنیر پیتزا استفاده میشه؟
از زمانهای قدیم یک حقه هایی بوده که توی صنعت به کار میرفته، مثلا روی روغن جامد ذکر شده بدون کلسترول، روغن نخلم بدون کلسترول هست، ولی کن این یک حقه است. به خاطر اینکه درسته که کلسترول نداره، ولی باید بدونید که حتی از خوردن کلسترول هم خطرناک‌تره. چرا؟ چون که اسیدهای چرب اشباعی که وجود دارن، چه تو روغن جامد چه تو روغن نخل، درسته که اینا کلسترول نداره، ولی بیشترین تأثیر رو روی افزایش کلسترول داره. حالا این تولید کلسترول تو بدن وابسته به عوامل رژیمی هست. یکی از این عوامل رژیمی که باعث افزایش کلسترول میشه خوردن اسیدهای چرب اشباع، از جمله اسید پالمیتیک که توی روغن نخل وجود داره.
آیا این مسئله رو کسانی که تولید کننده هستن خاطر نشون میکنن یا ذکر میکنن بر روی موادی که تولید دارن میکنن؟
بله، توی کشورهای جهان سوم چنین چیزی وجود نداره، ولی مثلا سازمان FDA یا سازمان غذا و دارو امریکا گزارش داده که اگر ماده غذایی روی افزایش کلسترول تاثیر داشته باشه باید ذکر بشه توی لیبلینگش. توی کشور ما هم با آگاهی مردم در مورد اسید چرب ترانس این مسئله وجود داره، مثلا یک بسته غذایی روش نوشته فاقد اسید چرب ترانس. بنابراین چنین قوانینی هنوز توی کشور ما نیست که روی لیبل بسته غذایی بنویسن که مضر برای سلامت.
در مورد اسیدهای چرب اشباع الان برنامه رژیم تغذیه ایران به چه صورتی هست روی این قضیه؟
ببینید، ما نمیتونیم بگیم که اسیدهای چرب اشباع یا ترانس به چه صورت هست، چون اطلاعات جامع و کاملی ما نداریم. چون آخرین بررسی وضعیت تغذیه‌ای که انجام شده در کشور ما در سال 1379 تا 82 بوده. بعد از اون بررسی جامعی در کشور ما انجام نشده. مثلا توی اون بررسی مشخص شد که بیشترین مصرف روغن جامد برای استان سمنان بود که حدود 50 گرم هر فرد مطرح میکرد. ولی الان از اون تاریخ خیلی گذشته و وزارت بهداشت خیلی کارهای خوبی کرده. آموزش هایی که از طریق رسانه ها داده باعث کاهش مصرف اسیدهای چرب اشباع که در روغنهای جامد شده و مردم خودشون گرایش پیدا کردن به روغنهای مایع.
وزارت بهداشت توجه به اینکه خود وزیر بهداشت هم گفته، اما چطور میشه که در مواردی به گفته خود آقای هدایت حسینی که مدیر کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت، مجوز استفاده از این روغن رو تو بعضی از محصولات صادر کرده، محصولات لبنی مثل بستنی که خب خیلی هم خریدار داره و مصرف داره، یا حتی مثلا پنیر پیتزا، کره و خامه قنادی؟
این مجوزهایی که صادر شده یه بحثی وجود داره، از قدیم وجود داشته، بحث صنایع و بحث پزشکی. این از زمانهای قدیم احتمالاً مجوز وجود داشته بوده قبلا، کما اینکه به روز میشه این مجوزها، کما اینکه قبل از این استفاده از روغن‌های جامد در رستوران‌های عمومی، دانشگاه‌ها و مراکز دیگه محسوم بود، ولی بعد از اون با توجه به اطلاعاتی که داشتن روغن جامد رو در پخت و پز مراکز عمومی ممنوع کردن.
آخرین اسمسی که به دستمون رسیده، شنونده خطاب به انصار حزب الله نوشته: فقر و گرانی مردم خون به جگر شما نمی کنه، فقط فکر حجاب هستید. خب وقت زیادی تا پایان صبحانه با خبر امروز نمانده. با سپاس مجدد از همراهی شما دوستان عزیز و آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز.